امید، نشاط، زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به برنامه امید، نشاط، زندگی. خوش آمدین. بازم یه چهارشنبه دیگه و ساعت 2:30، حالا یک کمی این ورتر و اون ورتر، و قرار همیشگی ما با شما در برنامه امید، نشاط، زندگی. برنامه ما ویژه معلولینه و البته فرقی هم نمی کنه که نابینا، ناشنوا، معلول جسمی یا کمتوان ذهنی یا همان افراد باهوش میانه، همین که جزئی از خانواده بزرگ و محترم و دوست داشتنی معلولین باشید، میتونید به هر حال به این برنامه گوش بسپرید و نکات زیادی رو ازش یاد بگیرید. البته اگر نباشیدم میتونید برنامه رو بشنوید، چون ما که به هر حال مرزبندی نکردیم، کنترل رادیوها هم که دست ما نیست که بخوایم مثلا بگیم اون ساعت کنترل رو میگیریم و رادیو رو خاموش میکنیم. چه بسا اگر شما جزء خانواده معلولی نباشید، اتفاقا براتون بهتره که این برنامه رو گوش بکنید، چون یه چیزایی یاد میگیرید که به هر حال یه روزی یه جایی حتما به دردتون میخوره، مگه نه؟ خب امروز براتون از اخبار حوزه معلولین خواهیم گفت. ضمن اینکه از اخبار حوزه معلولین میگیم، از یک همایش چشم پزشکی هم براتون مطلب داریم و البته گفتگو. از یکی دیگر از معلولیت‌هایی که وجود داره و افرادی بهش دچار هستند و مبتلا و علاوه بر این مبتلا بودن توانمندی‌های بسیار خارق‌العاده‌ای هم دارن براتون خواهیم گفت. با یک معلول موفق آشنا میشیم، یک ناشنوایی که خیلی کار مهمی کرده، حالا به موقعش بهتون میگم. خب دیگه برسیم به برنامه خودمون و همون بحث همیشگی که میگن از تعارف کم کن و بر مبلغ افزای، بنابراین بریم سراغ بخش چه خبر از کجا. سلام به امیر سرمدی، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشکان عزیز، منم به تو و شنوندگان برنامه امید، نشاط، زندگی سلام میکنم. امروز هم در خدمت دوستانمون هستیم با اخباری که در نظر گرفتیم و البته یک گفتگو در خصوص همایش پیشرفت‌های چشم پزشکی و درمان‌های ژنتیک. ساخت نخستین چاپکر بریل در ایران. هفته گذشته همزمان با روز جهانی عصای سفید و هفته نابینایان، پنجشنبه 24 مهر ماه از نخستین چاپگر بریل رونمایی شد، چاپگری که به دست توانمند پژوهشگران ایرانی ساخته شده. این چاپگر بریل به همت بنیاد فرهنگ قرآنی روشندلان اصفهان در واقع طراحی شده و از مزیت‌های اون میتونیم به سرعت بالای اون چاپ 300 برگ خط بریل در ساعت اشاره کرد. همچنین پشتیبانی از نرم افزارهایی که زبانهای فارسی، لاتین و عربی رو تحت پوشش خودش قرار میده از مزیت‌های دیگر این چاپگر بریل. وزیر کار: به زودی لایحه توانمندسازی معلولین از طریق ورزش به مجلس ارائه خواهد شد. دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایشی که به مناسبت روز پارالمپیک برگزار شد اشاره کردند که قصد داریم لایحه‌ای رو تقدیم مجلس کنیم که هدف این لایحه توانمندسازی معلولین از طریق ورزش هست. از اهداف این لایحه میتونیم به ایجاد ورزشگاه‌های مناسب برای ورزشکاران معلول، استفاده از ورزشگاه‌های کارگری برای ورزشکاران معلول و همچنین مشوق‌های مادی برای ایجاد انگیزه در این قشر برای فعالیت‌های ورزشی اشاره کرد. تنها 40 عنوان کتاب برای کودکان نابینا. آقای علی اکبر جمالی، مدیرعامل انجمن نابینایان و کمبینانی ایران، در مراسم افتتاح کتابخانه ویژه نابینایان در اهواز اشاره کردند که در کتابخانه های مختلفی که برای نابینایان فعال هست، تنها 40 عنوان کتاب ویژه کودکان و افراد نوجوان وجود داره که ایشون اشاره کردن با توجه به 120 هزار نابینایی که ما در کشور داریم، این آمار در واقع رقم بسیار پایینیه و نیاز داریم که در واقع توجه ویژه‌ای رو به این بخش داشته باشیم. برگزاری همایش پیشرفت‌های چشم پزشکی و درمان‌های ژنتیک. روز پنجشنبه همایش پیشرفت‌های چشم پزشکی توسط انجمن جوانان روشنبین اصفهان برگزار شد. این در واقع انجمن سال گذشته هم همایشی رو برگزار کرده بود تحت عنوان چشم پزشکی و سلول‌های بنیادی که این دومین همایشی بود که این انجمن امسال برگزار می‌کنه. در همین ارتباط به جهت اهمیتی که موضوع داره، قصد دارم گفتگویی رو داشته باشم با آقای علیرضا حیدری، دبیر انجمن روشنبین اصفهان. آقای حیدری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم. من هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان خوب رادیو فصلی و کسانی که به هر طریقی صدای من رو میشنوند.
خواهش میکنم آقای حیدری، در خصوص اهدافی که شما از برگزاری این همایش داشتین، همچنین دستاوردهایی که از همایش چشم پزشکی صورت گرفت روز پنجشنبه، صحبت شما در این ارتباط میشنویم.
در خدمتتون هستم. ما در ارتباط با این نکته که افراد نابینا و کمبینا و اعضای خانواده هاشون رو آگاه بکنیم و مطلع بکنیم از دستاوردهایی که اخیراً در حوزه چشم پزشکی و در ارتباط با درمان اختلالات بینایی صورت گرفته، ما برای اینکه افراد رو بتونیم آگاه بکنیم این همایش رو برگزار کردیم و هدف دیگه‌ای هم که داشتیم بحث اطلاع پیدا کردن هم نوعان نابینا و خانواده‌هاشون از مواردی هستش که میتونه به پیشگیری از اختلالات بینایی کمک بکنه، با توجه به اینکه به هر حال افراد نابینا اونهایشون که مجرد هستن میخوان ازدواج بکنن، اطلاع از این نکات میتونه بسیار مفید باشه. تو بحثای ژنتیکی خب ما الان همونطور که در جریان هستید، خیلی از نابینایان با هم نوعشون ازدواج میکنن و اینها باید بدونن که مسائل ژنتیکی در اینجا چه جایگاهی خواهد داشت. ما به خاطر همین اومدیم برای بحث آگاهی رسانی گفتگو رو داشتیم با اساتید چشم پزشک و در ارتباط با بحث ژنتیک و پیشگیری هم گفتگوی خودمون رو داشتیم با اساتید ژنتیک که هم سال گذشته برگزار شد هم امسال. دستاوردهاش این بود که شرکت کنندگان در این همایش با آخرین پیشرفت‌های چشم پزشکی آشنا شدند توسط کارشناس محترم جناب آقای دکتر صالحی که اومدن آخرین پیشرفت‌های چشم پزشکی رو در حوزه‌های مربوط به شبکیه، بحث سلول‌های بنیادی، بحث ریز تراشه‌ها و بحث شبکیه مصنوعی که تحقیقاتش در حال پایان هست و انشاءالله به زودی به جهانیان عرضه خواهد شد رو مطرح کردن و این اطلاعاتی که دادن برای دوستان خیلی مفید بود، از اون جهت که یه مقداری دوستانی که به هر حال مدت‌ها بود به پزشک مراجعه نکرده بودن، در جریان آخرین پیشرفت‌ها در حوزه چشم پزشکی و راهکارها و تحقیقاتی که در ارتباط هست با بحث درمان نابینایی قرار گرفت.
خواهش می‌کنم، تشکر می‌کنم. آقای حیدری، جا داره به این نکته اشاره بکنم که انجمن روشنبین اصفهان از جمله انجمن‌های فعال در حوزه نابینایان هست که حالا چه خوبه با توجه به اینکه آقای حیدری دبیر این انجمن هم هستن، در خصوص فعالیت‌های جانبی که این عزیزان دارن در انجمن روشنبین انجام میدن، خاصه 5 کمیته تخصصی که راه اندازی کردن، خیلی کوتاه حیدری صحبت‌های شما رو در این خصوص تخصص هم میشنویم.
ما 5 تا کمیته داریم. کمیته علمی ما هست که فعالیت‌های علمی و برگزاری همایش‌های علمی رو داره، کارگاه‌های تخصصی رو برای دانشجویانی که نابینا هستن و در رشته‌های مختلف تحصیل می‌کنن برگزار می‌کنه. کمیته هنریمون هست، فعالیت‌های هنری رو برگزار می‌کنه. جا داره اینجا اعلام بکنم ما جمعه 2 آبان رأس ساعت 3 بعد از ظهر در سالن اجتماعات سازمان بهزیستی اصفهان این گروه قرار هستش که یک جشنواره موسیقی برگزار بکنه. کمیته فرهنگی هست و تفریح و کمیته تفریحی که فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های تفریحی مربوط به افراد نابینا رو دارن، و کمیته اشتغال و مناسب سازی که فعالیت‌هایی رو در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری جهت دسترسی و استفاده نابینایان داشته. ما الان با شرکت اتوبوسرانی اصفهان در ارتباط بحث پروژه گویاسازی در ارتباط هستیم، با شرکت قطارهای شهری اصفهان در ارتباط بحث مناسب سازی قطارهای شهری، بحث مناسب سازی خدمات دولتی الکترونیک و بانکداری الکترونیک رو پیگیری میکنه این هسته، و ایجاد اشتغال برای نابینایان. مذاکرات خودمون رو با شرکت‌های مختلف هم داریم ادامه میدیم که انشالله این اتفاق هر چه بیشتر بیفته.
تشکر میکنم آقای حیدری و امیدوارم سایر استانهای کشورمون هم بتونن فعال بشن، انجمنهایی که در سایر استانها دارن فعالیت میکنن، و انشالله روز به روز شاهد رشد و پیشرفت بچهای نابینا در حوزه‌های مختلف باشیم. تشکر میکنم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از امیر سرمدی عزیز. اگر صحبتی نداشته باشی باید خدافظی بکنیم.
منم تشکر میکنم اشکان جان از تو و همه مخاطبان برنامه امید نشاط زندگی. تا برنامه بعد که در خدمت شما عزیزان باشم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب پرونده نابینایان رو در این برنامه ببندیم و بریم سراغ سایر اقشار مختلف معلولین که به حال اونها هم سهمی دارن از برنامه و بعد به اونها هم به حال بپردازیم و در خصوص اونها هم صحبت بکنیم. سرکار خانم هما هماوندی، کارشناس محترم برنامه ما، در خصوص معلولیت CP یا فلج مغزی برای شما صحبت خواهند کرد. بخش دوم صحبت‌های ایشون در خصوص این نوع معلولیت آماده است که با هم می‌شنویم.
خدای بزرگ و مهربان، سلام بر شنوندگان عزیز برنامه امید نشاط زندگی. برای اینکه با امید بیشتری به زندگی پیش بریم، قراره که از امید به دیگران هم هدیه کنیم و بخشی از این دیگران مادرها و پدرهای افراد دارای معلولیت هستند که نیاز دارن برای توانمندسازی فرزندشون خدا قوتی بگیرن، دانشی بگیرن و البته التیامی. نگهداری فرزندان CP و توانمند کردن اونها کار بسیار دشواریه، ولی نشدنی نیست. همونطور که خدمتتون عرض کردم، بیماری CP به 3 شکل ممکنه که باشه: خفیف، متوسط و یا شدید. وقتی که پدر مادرها متوجه بیماری فرزندشون شدن، میتونند که اول با کمک پزشک شدت و ضعف بیماری فرزندشون رو دریابند و بعد از اینکه متوجه شدن فرزندشون به چه کارهایی نیاز داره، در صورت امکان اقدام کنند. خیلی وقتا بچه‌های با مشکل CP یا فلج مغزی نیاز به گفتار درمانی، بازی درمانی و ورزش‌های مخصوص دارن، اما خیلی وقتا سوال پدر و مادرها از ما اینه: من توی روستای دورافتاده هستم، من چطور فرزند مبتلا به CP خودم رو به شهر برسونم؟ من چطور هزینه های درمانی و توانیابی فرزندم رو پرداخت بکنم؟ بله، گاهی اوقات متاسفانه امکان فیزیوتراپی و درمان های مختلف برای بچه ها وجود نداره. در این صورت مادرها میتونن با ورزش های سبکی که برای بچه هاشون انتخاب میکنند، اونها رو تا حد امکان به زندگی عادی برگردونند، میتونن فرزندان خودشون رو به محیط دارای هوای آزاد ببرن. بهترین کاری که میشه برای بچه‌های سیپی کرد حفظ امید اونها در زندگیه، چون کودک سیپی خیلی وقتا مغزش درگیر بیماری نیست، ذهن بسیار سالم و فعالی داره، فقط دست و پا و اندامهاش قادر نیست که حرکت متعادل و نرمالی داشته باشه. بنابراین اگر شما میبینید که کودک سیپیتون هنوز نمیتونه، با اینکه 4 سال 5 سال از عمرش گذشته هنوز نمیتونه صحبت کنه، لزوماً به این معنی نیست که این بچه مشکل ذهنی داره. میتونه که ذهنش بسیار فعال باشه، فقط قادر به صحبت کردن و بیان کردن کلمات نباشه. گاهی وقتا آزمایشات نشون میده بچه‌های دچار بیماری سیپی بسیار شنونده های خوبی هستن و انقدر زیبا، اگر به اونها نوشتن یاد داده بشه، انقدر زیبا می نویسن، انقدر قلم زیبایی دارند که هرگز در کلام نمیشد چنین زیبا صحبت کرد و سخن گفت. اما منکر جایگاه آموزش نیستیم، تا حدی که برای پدر مادرها ممکنه لطفاً فرزندشون رو به مراکزی برسونند که مخصوص فرزندان ویژه باشه و امکاناتی مثل فیزیوتراپی، گفتار درمانی، بازی درمانی و ورزش‌های مخصوص بیماران این چنینی رو داشته باشه. حتی اگر شما امکان اینو ندارید که هر هفته و هر روز فرزندتون رو به این مراکز ببرید، حتی برای ماهی یک بار هم که شده فرزندتون رو ببرید به جایی که کودکان دیگری شبیه به او هستن. بذارین فرزندان ما احساس تنهایی نکنن، به دلیل اینکه فقط خودشون رو معلول میبینن، احساس نکنن که چیزی از دنیا کم دارن یا از دنیا عقب افتادن. پس امید ما پدر و مادرها میتونه امید فرزندانمون رو به زندگی بیشتر کنه و این امید میتونه براشون سرچشمه شروع توانمندسازی باشه. انشاءالله که همه بتونیم قدم‌های درستی برای کودکان عزیزمون برداریم. در برنامه آینده راجع به بزرگسالی و نوجوانی بچه‌های مبتلا به سیپی با هم بیشتر صحبت می‌کنیم.
خب خیلی متشکرم از سرکار خانم هما هماوندی و این هفته هم به حال مطالب ایشون میتونه بسیار عبرت آموز باشه برای بسیاری از دوستانی که با این نوع معلولیت به حال آشنایی چندانی نداشتن. یه فاصله بگیریم، برگردیم، من در خصوص مهمانخانه صحبت کنم. خب همونطور که میدونین دوستان من مسافرتی داشتم به استان گیلان و خطه سرسبز و خواستنی گیلان، با یک معلول موفق شهروز حسینی گفتگو کرده، آقای محمد محمدی دعوی سرایی، که ایشون ناشنوا هستن و اتفاقا ناشنوای مطلق هم هستن. اما نکته عجیب کار اینجاست که ایشون با استفاده از لبخونی، که این لبخونی رو کاملا در تعاملات روزمرهشون یاد گرفتن و کاملا تجربی هم یاد گرفتن، به راحتی با شهروز حسینی که نابینا هست ارتباط برقرار کرده و اتفاقا به لحاظ صدایی هم ایشون صدای به حال خوبی داشتن و میتونن به خوبی صحبت هم بکنن. آقای دعوی سرایی در واقع از فرش بافانی هستن که فرش هایی که ایشون در واقع بافتن شهرت جهانی داره. دیگه بیشتر توضیح ندم، گفتگوی شهروز رو بشنویم با محمد محمدی دعوی سرایی در بخش مهمانخانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه امید نشاط زندگی. امروز در کنار یکی از ناشنوایان موفق کشورمون هستیم، ایشون قرار هست که برای ما از فعالیتاشون بگن. من میخوام باشون گفتگو بکنم و ایشون با لبخونی با من صحبت میکنه. خودشون کاملا ناشنوا هستن. جناب آقای محمد محمدی دویسرای. آقای دویسرای سلام.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
الحمدلله،
زنده باشین. چند سالتون آقای دویسرای؟
58 سالمه.
تحصیلاتتون به چه شکله؟
الهاد آکادمی 6 کلاس تواد دارم.
بله.
اما بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی،
بله،
فوق لیسانس هنرهای سنتی و صنایع دستی رو دریافت کردم.
شما ورزشکار هم هستید درسته؟
بله، دانشجوی تکواندو هستم، مربی و داور درجه یک هم هستم.
شما فعالیت هنریتون از کی شروع کردین؟
فعالیت هنری من ولو از 12 سالگی که در شهر کاشان بودیم، مهاجر بودیم.
درست.
به اجبارم که شده بود من بافنده فرش شدم، چون نه تنها اجتماع بلکه پدر و مادر من هم اینا باور نداشتن که یک فرد ناشنوا بتونه تو اجتماع مثلا سربلند باشه. این بود که با پیشنهاد همسر صاحبخونه من رو وادارم کردن به اشتراک من زیر زمین صاحبخونه فرش بافم. من خیلی از فرش فرش بافی اون موقع نفرت داشتم، به خاطر اینکه 12 سالم بود. خب من باید بازی می‌کردم، باید تصمیمات خودم رو می‌داشتم.
بله بله.
بعد 4 سال فرش بافی کردم، اما وقتی به 16 سالگی رسیدم از بچه های محله تقاضا کردم هر طوری شده پدرم راضی کنن که من دیگه اون پایین کار نکنم، یه کار دیگه در بیرون انجام بدم. از خوششانسی من بود که یکی از بچه های همسایه نقاش فرش در بازار کاشان بود.
بله.
پدرم راضی کرد و منم رفتم بازار کاشان پیش اکثر نقاش های اون زمان. به مدت 6 سال تمام نقاش قالی بودم.
شما از ابتدای به دنیا آمدنتون ناشنوا بودین؟
نه، تا 9 سالگی شنوا بودم به دلیل فلج اطفال.
آها.
که همه بدن من 99 درصد فلج شد، فقط چشمم باز بود.
درست.
اما بعد از 2 ماه این فلجی از بین رفت، اما عصبهای شنوایی همچنان فلج موندن.
زبان ناشنوایان را کجا یاد گرفتین؟
لبخوانی رو خب دقت می‌کردم دیگه، لبارو که می‌دیدم.
یعنی تجربه یاد گرفتین، کسی به تو یاد نداد.
تو لبخوانی چیزی یاد دادنی نیست.
آها. آقای دویسرای، برای ما از کارهای بین المللی که انجام دادین تو کار فرش بفرمایید.
ما ناشنوایان یک ابیاتی رو براتون بخونم از ته دل همه ناشنوایان هست.
بفهم.
دنیایی ساخته ایم همه از جنس و بلور، همه از صدق و صفا، همه جا پر ز وفا، بی حیاهو در سکوت، خارج از دنیای دون، دور از آهن و مس، صاف بی خورده و خس، ز وفاداری دنیای شما ها شنواها، یعنی دنیای مس و آهن و صوت به دلم شک دارم، ز وفاداری دنیای من و ناشنواها، یعنی دنیای سکوت، صدق و صفا، چندیست اثر و اثرهای دیگر، به ضرورت زمان و به نیاز و به تمنای دلم بافتم، باز هم خواهم باف. اینجا بود که گفتم از دروی آدم ها بی نهایت ضربه خوردم و ضربه خورده ایم همه ایما. تصمیم گرفتم که بیام با تکیه از شهرت فرش ایرانی که جهانی هست و منم تر را بافده فرش بودم به اجبار، یک روزی با تلفیق اینها و اون فلسفه صادقانه و تلاشگرانه ای که در ورزش هست، علاوه بر این که فرش ایرانی رو از زمین بلندش میکنم، چون دور رو میبافم دیگه، فرش دور رو زمین نمیخوره چه، آره سر پایه میمونه میشرخه، هم فرش ایرانی رو از زمین نجات بدم، هم دوری ها رو به تصویر در بیارم، هم از این طریق خودم رو به توانایی خودم و آدمای مثل خودم رو در جهان مطرح کنم.
چند تا کار این شکلی انجام دادین؟
اولین فرش من رو که گفتم با نام جنگ و صلح بافتم به موزه هیروشیما ژاپن اهدا کردم، تمدن و توقعش رو به سازمان یونسکو اهدا کردم، تابلو فرش فجر رو که یک طرفش فرش ایرانی به یک طرفش همه ورزش‌های المپیکی و پارالمپیکی مال معلولان بود به کمیته بین‌المللی پارالمپیک اهدا کردم، و الان هم فرش خوب و بد رو قراره که به کمیته بین‌المللی المپیک اهدا کنم، به یک فرش دیگر خودم هم به امیر قطر اهدا بکنم تا تمام‌مندی‌های من رو بیش از پیش اونها ببینن.
جایزه هم گرفتی؟
جایزه رو مهمترین جایزه که گرفتم به عنوان اولین انسان در روی زمین تو 7 میلیارد جمعیت مدال ابن سینا رو از یونسکو گرفتم. چون یه دونه از فرش هامو با نام تمدن و توحش بزرگترین کار من هم بوده به یونسکو اهدا کردم. البته قرار بود این فرش به اتفاق آقای خاتمی ببریم برای سازمان ملل.
درست.
اما در سالی بود که برج‌های دوقلو رو زدن، رفتن ما به آمریکا منتفی شد، آقای خاتمی دستور دادن که این فرش به یونسکو اهدا بشه. دبیر کل جلسه شورای اجرایی یونسکو رو برگزار کرد و پیشنهاد داد که حالا ما باید یه چیزی به این هنرمند بدیم. همه موندن که چی بدن؟ چیزی رو ارزشمندتر از این جایزه ابن سینا ندیدن و تا اون موقع به کسی نداده بودن.
درست.
ما شدیم اولین انسان دریافت کننده.
بعد از شما هم کسی نگرفت؟
یک نفر خانم پژوهشگر کانادایی بود گرفت.
بله.
آره بعد یک نفر دیگرش هم پاکستانی بود گرفت، یکی دیگرش هم عمانی بود گرفت، از اون بعد دیگه نه
از اون به بعد شروع شد چون ما اولین نفر بود. آقای دبیرسرای عزیز، برای کسانی که حالا شاید گوشه خونه‌شون نشستن، کاری انجام نمیدن، فعال نیستن، انگیزه ندارن، برای اونها یک پیام داشته باشید که شاید بتونید با پیامتون اونها رو وادار بکنید که به زندگی بهتری برسن.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ما.
خیلی متشکرم از شما آقای دبیرسرایی.
آرش میکنم.
خیلی از شما سپاسگزاریم از اینکه با ما صحبت کردین، از شما ممنونیم. خیلی استفاده کردیم. زنده باشی، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شهروز حسینی به واسطه اجرای بخش مهمانخانه و این گفتگویی که ترتیب داده بود. اما یه جمله‌ای هست که بسیاری از شما هم شنیدین، ما هم شنیدیم، که میگن معلولیت محدودیت نیست. اتفاقا جمله خوبیه، اما اخیراً به حال بسیاری از کارشناسانی که تو حوزه معلولین به حال دارن فعالیت میکنن و مشاوره میدن و مددکار هم هستن، به این نتیجه رسیدن که اتفاقا معلولیت محدودیت هست، اما از طرفی دیگه محدودیت خلاقیت میاره و همین خلاقیت هست که باعث میشه بعضی وقتها اینطور به ذهن متبادر بشه که معلولیت محدودیت نیست. از این جهت عرض کردم که خیلی از معلولین با وجود محدودیت اما از اون خلاقیت برخوردار هستن و میتونن خیلی اتفاقات مهمی رو در سطح جامعه رقم بزنن. تا یادم نرفته در خصوص پاره آسیایی هم بگم، مسابقاتی که دو سه روز پیش آغاز شده، برای تمام ورزشکاران کشورمون آرزوی موفقیت میکنیم. تو این دو سه روز به حال بچه‌ها خوب مدال گرفتن، دستشون درد نکنه، بهشون تبریک میگیم، به همه مردم تبریک میگیم این افتخار آفرینی ها رو. انشاءالله در یک فرصت مناسبی بتونیم حتما در خصوص مسابقات پاره آسیایی خیلی تکمیل تر و تخصصی تر صحبت بکنیم. یه فاصله بگیریم، دقایق پایانی برنامه است. خب خیلی متشکرم از این که این هفته هم به هر حال گوش سپردین به برنامه امید نشاط زندگی و همون کلام همیشگی که من به هر حال آریه گرفتم از یکی از دوستان خوبم و یکی از به هر حال کسانی که بسیار داره تلاش میکنه برای اینکه معلولین زندگی بهتری در جامعه داشته باشن. سعی کنید تا هفته آینده امیدوارانه زندگی کنید. یا علی مدد، بی حد و عدد. خدا نگهدار.